بهتره که توی مواقع این، البته همیشه علل سنگ کلیه و بیمار و منشأ کلیوی نداره، ما بهتره که توی مواقع اگر دردهای پهلو داشتیم، اغلب علت اینا اسپاسم گرفتگی ممکنه مال ستون فقرات و اینا هم باشه، ولی ممکنه مال کلیه هم باشه. این با یه سونوگرافی ساده مشخص میشه. پس دردهای کرس شنگاهی کلیه پهلوها میتونه نشان از سنگ کلیه باشه. یکی از علائم و نشانهای سنگ کلیه میتونه عفونت‌های ادراری که جواب به درمان نمیدن. فرد مثلا عفونت ادراری داره، هی ما به این آنتیبیوتیک میدیم، استفاده میکنه، قطع میکنه، بلافاصله عفونت میگیره.
بله.
از موارد دیگه که ممکنه علائم و نشانه سنگ رو در ما به اصطلاح آلارم نشون بده، وجود خون در ادراره. کسی که خون در ادرار داره ممکنه علتهای مختلفی داشته باشه، از جمله علتش وجود سنگ در سیستم ادراری باشه. یکی از علائم های دیگه سنگ کلیه ممکنه سنگ دو طرفه تو کلیه، میبینیم اینها رو، نادره ولی باید دقت بکنیم. مثلا فرد به هر علتی چکاب میکنه، میاد تو چکاب میبینه که یه سنگ خیلی بزرگی که اینها قاتل کلیان، سنگ های شاخ گوزنی قاتل کلیان، یعنی این سنگ ها آروم 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 کلیه های ما رو از کار میندازه، ما هم هیچی متوجه نمیشیم. یه دفعه احساس میکنیم ضعف داریم، خستگی داریم، دهنمون بی اشتها شدیم، بوی دهنمون بوی اوره میده، میریم یه کراتینه میبینیم، میده هر دوتا کلیه همون خوابیده، از بین رفته، ولی این سنگ 4 سال 5 سال 6 سال طول میکشه که کلیه ها رو از بین میبره. یعنی میخوام بگم که نارسایی کلیه ممکنه یکی از علائم سنگ کلیه خودش رو با این علائم نشون بده، و خیلی از مواقع نه، یکی از کلیه های فرد خراب میشه، از بین میره، تو چکاپ مشخص میشه. من میخوام بگم که بی علامتی هم یکی از علامت های سنگ کلیه است. نتیجه چکاپ رو فراموش نکنیم.
دکتر صاحب، دردهای سنگ کلیه هم دردهای متناوب هستن، یعنی میگیره اعلام میکنه، یک سر نیست، پشت سر هم یک سر نیست، درست است؟ کم و زیاد میشه، اعلام میکنه، دوباره شروع میشه، اینطور یک درد است.
دردهای یک سر نیست، دردهای کلیکی وقتی که احشای توخالی انسداد پیدا بکنن، مثل روده، مثل کیسه صفرا، مثل کلیه ها، این دردهای کولیکی میادن. این درست برعکس درد پریتونیت تورم سفاق هست که در اینجا تفرد اصلا تکون نمیخوره. اینجا ولی مریض هی متحرکه که دردش آروم بگیره.
خب آقای دکتر، بسیار تشکر از توضیحات شما، عذرخواهی میکنیم حرف شما را قطع کردیم چون وقت نداریم. جلسه بعد انشاءالله در خدمتتان خواهیم بود. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و خدا حافظ و ناصرتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
خدا شکر چه خبیت بدی دیدم. خدا شکر. رحمان، رحمان پسرم.
بله پدر، بله. این آمدم.
بیا لقب، بیا بچه، این پیسه رو بگی. بیا.
بله پدر، این برچیز پیسه برچیز.
بگی پیسه رو صدقه بدی بچه.
بچه شم، بچه شم، بتون ماما.
خدا شکر. خدایا شکرت، بخیر تیر شد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید صبحگاهان حرکت و کار خود را با دادن صدقه شروع نمایید، چون که بلاها و آفتها را برطرف می گرداند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
من وجده ساله، اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش. با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو دری. دعوت میکنم با برنامه امروز کاوش همراه ما باشید. میدونید که در بخش اول این برنامه در جریان جدیدترین دستاوردها و رویدادهای علمی، فرهنگی، هنری، اقتصادی و نظامی ایران قرار میگیریم. برنامه امروز را با مطلبی در حوزه فناوری آغاز می‌کنیم. طبق اعلام ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری ایران، 95,000 مقاله ایرانی با موضوع نانو فناوری در مجلات معتبر دنیا منتشر شده است. تأمین نیروی انسانی ماهر یکی از زیرساخت‌های مهم برای تضمین آینده و زمینه ساز توسعه علمی ایران است. ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری ایران هم برای تحقق این هدف از دانش آموزان آغاز کرده و با هدف شناسایی و پرورش استعدادها تا کنون بیش از 1,300,000 دانش آموز را در قالب برنامه‌های متنوع آموزشی از جمله کارگاه، جشنواره، مسابقه و المپیاد با مبانی و کاربردهای فناوری نانو آشنا کرده است. همچنین در همین راستا در هر استان حداقل یک آزمایشگاه دانش آموزی آموزش فناوری نانو و در مجموع 88 آزمایشگاه با تجهیزات تخصصی ایران ساخت راه اندازی شده است. در این برنامه ها تلاش می شود تا افراد مستعد و برگزیدگان این مسابقات و المپیادها در قالب کانون برگزیدگان باشگاه نانو ساماندهی شده تا به نقش آفرینی در زیست بوم فناوری نانو مشغول شوند. با توجه به جهت‌گیری برنامه فناوری نانو که از ابتدا رویکرد درونزا و متکی به توان علمی داخلی داشته است، ستاد با یک الگوی حمایتی و بدون اینکه رقیب نهادهای دانشگاهی و پژوهشی شود، موجب شده است که بیش از 40,000 نفر در سطوح کارشناسی ارشد، دکتری و اعضای هیئت علمی در بیش از 150 مرکز دانشگاهی در زمینه آموزشی و پژوهش فناوری نانو فعال شوند. رویکرد جدید بر شکل‌گیری تیم‌های تحقیقاتی توانمند با تمرکز بر حوزه‌های مشخص برای دستیابی به محصولات نوآورانه و رفع نیازهای صنایع تأکید دارد. این اقدامات با حمایت از تولید علم نانو تقویت شد و محققان ایرانی با انتشار نزدیک به 95,000 مقاله در مجلات معتبر دنیا رتبه چهارم ایران در علم نانو را در جهان در سال 2022 تثبیت کردند. این در حالی است که در سال 2001 میلادی ایران با انتشار 10 مقاله دارای رتبه 57 بود. سرطان‌های دستگاه گوارش شامل سرطان معده، کبد، مری و تومورهای پانکراس علت مرگ‌های فراوانی در سراسر جهان هستند. شیمی درمانی معمول‌ترین روش درمانی برای غلبه بر سرطان‌های دستگاه گوارش است. با این وجود، سلول‌های مقاوم و شیمی درمانی چالشی جدی در درمان موفق تومورها هستند که منجر به متاستاز و بازگشت بیماری می‌شوند. سازوکار مقاومت با شیمی درمانی پیچیده است و عوامل متعدد و مسیرهای پیام‌رسان سلولی زیادی در آن مؤثر هستند. یکی از این عوامل RNA های کوچک غیر کد کننده است. 95% ماده ژنتیکی انسان یا همو DNA و پروتئین رو نویسی نمی شود. با هدف جمع‌بندی دانش موجود در خصوص نقش RNA های کوچک غیر کد کننده در مقاومت سرطان های دستگاه گوارش و شیمی درمانی و چگونگی کارکرد آنها، محققان در دانشگاه علوم پزشکی کاشان، پژوهشگاه رویان، دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات به نگارش یک مقاله مروری پرداختند. در این مقاله شرح داده می شود که RNA های کوچک غیر کد کننده با هدف قرار دادن مسیرهای پیام رسان سلولی متعدد، ژن‌های پایین دستی را تحت تاثیر قرار می‌دهند و تقسیم، آپوپتوز یا مرگ برنامه ریزی شده سلولی، مهاجرت و تخریب سلول‌های سرطانی را تعدیل می‌کنند. همچنین RNA های کوچک غیر کد کننده می توانند خصوصیات سلول های بنیادی سرطانی را تحت تاثیر قرار داده و تغییر از حالت چسبنده در محل خود را به مهاجرت کننده القا کنند، شرایطی که منجر به متاستاز سرطان می شود. این مقاله در نهایت چنین نتیجه می گیرد که RNA های کوچک غیر کد کننده می توانند به عنوان هدف در درمان های چندگانه سرطان در نظر گرفته شوند تا از درمان سرطان و عدم بازگشت مجدد داده آن اطمینان حاصل شود. خب دوستان عزیز، بخش اول برنامه کاوش را به پایان میبریم که آشنایی با تازه های علمی، فناوری و نظامی ایران بود. با ما در ادامه برنامه امروز کاوش همراه باشید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
کاوشگر.
همراهتون هستیم با بخش کاوشگر از برنامه کاوش. در این بخش درباره تازه‌های علمی، اقتصادی و تکنولوژی جهان با شما صحبت می‌کنیم. داروی برای کاهش سطح اسیدهای چرب خون در راه است. بسیاری از بیماری‌ها مانند دیابت نوع 2، بیماری کبد چرب غیر الکلی و مشکلات قلبی نتیجه افزایش سطح اسیدهای چرب در خون هستند. حال محققان اتریشی راه حلی برای درمان این مشکل پیدا کردند. 5 سال گذشته محققان دانشگاه صنعتی اتریش یک درمان دارویی را توسعه دادند که سطح اسیدهای چرب را در یک مدل ارگانیسم کاهش می‌دهد. مدل ارگانیسم یک گونه غیر انسانی است که برای درک پدیده‌های بیولوژیک خاص با انتظار اکتشافات جدید و نوآوری در مدل موجود زنده به طور گسترده مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد و به نوعی دیدی نسبت به ساختار ارگانیک موجودات زنده با استفاده از آنها شکل می‌گیرد که می‌توان از این بینش در گسترش علم بیولوژیک انسان استفاده کرد. اکنون رابرت زیمرمن و رولف برین بایر از دانشگاه صنعتی گراتس تحقیقات بیشتری را در این زمینه انجام دادند. آنها در مقاله‌ای که اخیراً منتشر کردند نسخه ای از داروی به نام آتگلیستاتین را ارائه کردند که اکنون می‌تواند در انسان نیز استفاده شود. محققان دانشگاه صنعتی گراتس در یک بیانیه مطبوعاتی اظهار کردند که این پایه و اساس توسعه داروهایی را برای درمان اختلالات متابولیسم لیپید مانند دیابت نوع 2، بیماری کبد چرب غیر الکلی و نارسایی قلبی ایجاد می‌کند. کشف عاملی که در مرگ ناگهانی نوزادان نقش دارد. پژوهشگران استرالیایی در بررسی جدید خود عاملی را کشف کردند که میتواند به بروز مرگ ناگهانی نوزادان منجر شود. سندروم مرگ ناگهانی نوزاد یکی از دلایل اصلی مرگ نوزادان است و پژوهشگران هنوز نتوانستند عامل فیزیولوژیکی ویژه‌ای را شناسایی کنند که به آسیب پذیری یک نوزاد منجر می شود. گروهی از پژوهشگران بیمارستان کودکان سیدنی استرالیا یک نشانگر زیستی را در خون شناسایی کردند که با انگیختگی مغز مرتبط است و شاید بتوان از آن برای شناسایی نوزادانی استفاده کرد که بیشتر در معرض خطر سندروم مرگ ناگهانی هستند. در چند سال گذشته مرگ و میر نوزادان در اثر سندروم مرگ ناگهانی به صورت قابل توجهی کاهش یافته است، زیرا پژوهشگران عوامل محیطی بیشتری را شناسایی کردند که در این رویداد وحشتناک و غیر قابل پیش بینی نقش دارند. و رغم این پیشرفت‌ها، سندروم مرگ ناگهانی نوزاد هنوز عامل حدود 50% از کل میزان مرگ و میر نوزادان در کشورهای غربی به شمار می‌رود. برخی مسکن‌ها درد را دوچندان می‌کنند. محققان دانشگاه مگیل کانادا اخیراً کشف کردند داروهای ضد التهابی خطر ابتلا به درد مزمن را افزایش می‌دهند. درد مزمن یا سندروم درد مزمن نوعی از انواع درد است که با عناوین دیگری از قبیل درد سوزشی کند، درد مبهم، درد ضرباندار و درد تهوع‌آور نیز شناخته می‌شود. حال محققان کانادایی اظهار کردند درمان برخی از اشکال درد مزمن با داروهای ضد التهابی ممکن است در واقع خطر تبدیل آن درد به یک بیماری مزمن را افزایش دهد. این مطالعه جدید که توسط محققان دانشگاه مکگیل انجام شد، مفاهیم کنونی در رابطه با چگونگی درمان درد مزمن را به چالش کشید است. تمرکز محققان کانادایی در این تحقیق این بود که بررسی کنند دقیقاً چه چیزی باعث می‌شود درد حاد به یک بیماری مزمن تبدیل شود. اولین مرحله این مطالعه شامل مطالعه و بررسی بیان ژن‌های خاص در گروهی از بیماران مبتلا به کمردرد حاد بود. اولین سرنخ غیرعادی که محققان تا این مطالعه به آن دست یافتند زمانی بود که محققان متوجه فعالیت گسترده ژن‌های مرتبط با سیستم ایمنی در بیمارانی شدند که به سرعت از کمردرد حاد خود بهبود یافتند. محققان دریافتند همان ژن‌ها در بیمارانی که در طولانی مدت از درد مزمن رنج می‌برند به طور واضح خاموش بود. در کل به نظر می رسد افرادی که کمتر احتمال دارد درد مزمن را تجربه کنند هنگامی که از درد مزمن رنج می برند واکنش التهابی شدیدی از خود نشان می دهند. چین با چاپگر سه‌بعدی و هوش مصنوعی سد می‌سازد. چین قصد دارد بلندترین سازه جهان با استفاده از چاپ سه‌بعدی و هوش مصنوعی را بسازد. گزارشی از بیزنس اینسایدر نشان می‌دهد که این کشور با لطف هوش مصنوعی، ربات‌های ساخت و ساز و فناوری چاپ سه‌بعدی قادر به ساخت یک سد عظیم نیروگاه آبی در مدت تنها 2 سال است. سد یانکو لایه بلایه در فلات تبت ساخته خواهد شد و این روند در مقاله‌ای که در ماه آوریل در مجله دانشگاه چینهوا منتشر شد تشریح شده است. اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، این سد با ارتفاع حدود 180 متر و بلندترین سازه جهان که با فناوری چاپ سه‌بعدی ساخته شده تبدیل خواهد شد و رکورد قبلی را که متعلق به یک ساختمان اداری دو طبقه 20 فوتی یا 6 متری در دبی است خواهد شکست. دانشمندان میگویند که سد تکمیل شده یانکو سالانه 5 میلیارد کیلووات ساعت برق در اختیار چین قرار می‌دهد. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز کاوش رسیدیم. پیروز و تندرست باشید تا برنامه دیگر. خدا نگهدار.
آیا می دانید که کلید حل مشکل؟
می دانستید راه حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا. سلام. کلید امروز یک نکته تربیتی است. آیا می دانید تنبیه فیزیکی یا زدن طفل در دراز مدت بی تأثیر بوده و اثرات سو به جای می گذارد؟ مطالعات نشان داده که تنبیه بدنی یا زدن اولاد دختران را افسرده و غمگین و مضطرب و پسران و بچه ها را لجباز و عصبانی می کند. پدر یا مادر وقتی تنبیه بدنی و زدن اولاد را انتخاب می کند که خودش به شدت خشمگین و عصبانی است و بلا فاصله بعد از تنبیه نامناسب و زدن کودک پشیمان می شود. از این که با ما همراه بودید سپاسگزارم. خداوند نگهدارتان.
همراهان خوب برنامه های رادیو دری، دعوت می کنم که در ادامه برنامه ها اینک برنامه در وادی نور را با مدت 45 دقیقه بشنوید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
بار خدایا، امروز مرا سرشار کن از خیر و نیکی در آغاز و پیروزی و رستگاری در میانه روز و سعادت و خوشفرجامی در پایان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود تقدیمتان میکنیم دوستان عزیز، شنونده های گرامی، روزتان بخیر. خوشحال هستیم که با برنامه در وادی نور از رادیو دری در جمع شما هستیم. دو شماره برای ارسال پیامک به برنامه خودتان هست: 3800-226 در ایران، 0794-717-44 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. قرآن و اطرت. طلایه‌داران تلاوت. دانستنی‌های قرآنی. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. مولای متقیان حضرت علی علیه السلام می فرمایند: خداوند قرآن را وسیله سیرابی آتش اندیشه ورزان قرار داده است.
قرآن و اطرت. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما همراهان عزیز و ارجمند. عزیزان، در جلد دوم کتاب علل و شرایع صفحه 570 آمده است: هشتمین امام حضرت رضا علیه السلام فرمودند علت اینکه ارث زنان نصف ارث مردان مقرر گردیده این است که زن وظیفه ندارد که هزینه زندگیش را بدهد و مخارج همسرش را متقبل شود، ولی مرد سرپرست خانواده است و وظیفه دارد که خوراک، پوشاک و مسکن همسرش را در حد توانش فراهم آورد و تمام هزینه های زندگی او را پرداخت کند. به این خاطر خداوند سهم مردان را بیشتر از زنان مقرر فرموده و به همین مطلب اشاره دارد کلام الهی که می فرماید:
مردان سرپرست و نگهبان زنانند، به خاطر برتری هایی که خداوند برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و به خاطر انفاق هایی که از اموالشان در مورد زنان می کنند.
سبحان الله.
از همراهی شما عزیزان قرآن دوست با این بخش از برنامه سپاسگزارم.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده
هر نیک و هر بد است. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
همچنان با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم.
طلایه‌داران تلاوت بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، وقتتان بخیر. با پنجمین برنامه از معرفی اعجوبه تلاوت، استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم که تا پایان همراه ما باشید. عزیزان، آنچه که از استاد عبدالباسط برای مسلمانان باقی مانده است، گنجینه بیش از نیم قرن قرائت‌های بی‌نظیر است که بر روی نوارها ضبط شده و همچنین دلهای پاک را به آیات وحی و مبدأ آفرینش پیوند می دهد. شیفتگان سبک استاد عبدالباسط در جهان زیادند و این قاری نامدار مصری در زمان حیات درخشان خود تلاوت‌های فراوانی در کشورهای مختلف اجرا کرد. ایشان برای تلاوت آیات وحی به کشورهای زیادی از جمله سوریه، لبنان، پاکستان، مغرب، نیجریه، عراق، قطر، سودان، پاکستان، هند، سنگال، مالزیا و اوگاندا و امریکا دعوت شد و با تلاوت‌های ماندگارش نوای دلنشین قرآن را به گوش جهانیان رساند. تلاوت‌های زیبای استاد دلها را به آیات قرآن پیوند می‌داد و گاه این پیوندها موجب گرویدن غیر مسلمانان به دین مبین اسلام می‌شد. استاد عبدالباسط در این خصوص چنین می‌گوید: من به 14 ایالت از ایالات آمریکا که در آنها مراکز مسلمین وجود داشت سفر کردم که تعداد زیادی از مسلمین در این مراکز هستند. از تفضل خدا در همه کشورها موفق بودم. در لس آنجلس 6 نفر پس از شنیدن تلاوت قرآن کریم اسلام آوردند. در اوگاندا هم 92 نفر. در آنجا 2 مجلس داشتم. در یکی 72 نفر از آنها و بقیه در مجلس دوم اسلام آوردند. حتی یک خانم گوینده تلویزیون همراه من بود که در آخرین روز خواست دستم را ببوسد و من متأثر شدم ولی نپذیرفتم. او تقاضا کرد به حج برود و اوگاندایی ها گفتم لطفاً اجازه بدهید و بگذارید که این خانم امسال به مسافرت حج برود. پس از آن خواست که نامش را تغییر دهد. من نام آمنه را برایش انتخاب کردم. دلهای آماده و پاک همواره مهیای تحول به سمت بهتر شدن است. تلاوت‌های جذاب استاد عبدالباسط دلها را متحول می کرد و با صدای درخشان خود فضای معنوی در دلها ایجاد می کرد و ایجاد می کند و همه را به سوی حقیقت می کشاند. استاد عبدالباسط که می دید تلاوتهای زیبایش نه تنها مسلمانان بلکه غیر مسلمانان را مجذوب آیات الهی قرآن می کند، احساس تکلیف بیشتری می کرد. او معتقد بود قاریان و مبلغان اسلامی باید به این کشورها سفر کنند و برای تازه مسلمانان دین مبین اسلام را تبیین نمایند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
حمدا لله حمدا لله حمدا لله حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
همراهان گرامی، رابطه اهل بیت و قرآن رابطه معنوی و عمیقی است که شناخت آن ما را در فهم صحیح دین یاری می کند. روشن است که همواره پیوند و ارتباط بین دو چیز در عالم بر اساس سنخیت و تناسب شکل می گیرد. قرآن نور است، نوری که روشنگر حق از باطل می باشد. اهل بیت نیز نور هستند و نقش هدایتگری آنان در طول تاریخ بر کسی پوشیده نیست. قرآن در جایگاهی قرار دارد که جز پاکان به حقیقت آن دست نمی‌یابند و اهل بیت نیز همان پاکان و صالحان هستند. این گونه ویژگی هاست که این سنخیت و همراهی و پیوند آسمانی میان این دو امانت الهی را با وجود آورده است، به طوری که پیروی از یکی از آنان بدون پیروی از دیگری ممکن نیست. امام سجاد علیه السلام در این مورد فرمودند: امام به سوی قرآن هدایت می کند و قرآن به سوی امام هدایت می کند و این همان گفته خداوند عزوجل است که فرمود این قرآن به راهی که استوارترین راه هاست هدایت می کند.
ما را هدایت می کند، همه چیز رو تعلیم داده است، باید آموخت، باید فهمید و اونگاه پیاده کردن این مفاهیم در واقعیت زندگی است. چجوری ممکنه؟ این خوندن قرآن و تلاوت قرآن قدم اول است برادران من، این قدم آخر نیست، قدم آخر.
والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین كله ولو كره المشركون.
تلاوت قرآن
با صوت خوش، با آداب که شیوه خاصی دارد، موسیقی خاصی دارد، روش خاصی دارد، اینها چیزایی لازم نیست. اینا انسان رو نزدیک میکنند.
این من فی ذلک لعبره،
اما این کافی نیست.
انا قیم الدین ولا تتفرقوا فیه،
مشکل بزرگ مسلمانان دنیا دوری از قرآن، دوری از قرآن، از قرآن.
همچنان با برنامه دروادی نور از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. اجرای بخش بعدی برنامه به عهده همکار ما جناب آقای محسن شجاعی است. دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که سوره اعلا با نام دو تن از پیامبران ختم می شود و آخرین آیه آن صحف ابراهیم و موسی می باشد. آیات ابتدایی سوره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را به تسبیح خداوند فرا می خواند و سپس هفت صفت برای خداوند بر می شمرد و در ادامه از مؤمنان خاشع و کافران شقی و عوامل سعادت و شقاوت این دو گروه سخن میگوید. در فضیلت تلاوت این سوره از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که هر کس این سوره را بخواند، خداوند به ازای هر حرفی که بر حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل کرده، ده حسنه میدهد. آیه پایانی سوره اعلا نشان میدهد که حضرت ابراهیم و موسی علیهم السلام نیز کتاب آسمانی داشتند. در روایتی ابوذر نقل می کند به پیامبر عرض کردم انبیا چند نفر بودند؟ حضرت فرمود 124,000 نفر. سپس پیامبر فرمود ای ابوذر، 4 نفر از انبیا عرب بودند، هود، صالح، شعیب و پیامبر تو. گفتم ای رسول خدا، خداوند چند کتاب نازل کرد؟ حضرت فرمود 104 کتاب، 10 کتاب بر آدم، 50 کتاب بر شیث، 30 کتاب بر ادریس که اون نخستین کسی است که با قلم نوشت، و بر ابراهیم 10 کتاب و نیز تورات را بر موسی و انجیل را بر مسیح و زبور را بر داوود و فرقان را بر من نازل کرد. ممنون و سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش از برنامه.
الله الله
تشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. در این لحظه دل و جان را تراوت می بخشیم و تلاوت آیات 29 تا 33 سوره آل عمران با صدای استاد شهاد محمد انور.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود له أن بينها وبينه أمدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن
صدق الله العلي.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که هدیه حضورتان شد تلاوت آیات 29 تا 33 سوره آل عمران بود با صدای استاد شهاد محمد انور.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله.
در جمع شما دوستان عزیز و مهربان هستیم و بریم با سراغ پیامک های خوب شما. زینب جان کریمی از مشهد از دوستان خوب همیشگی برامه هستند. نوشتن من باور دارم وقتی که قرآن می خوانم خدا با نور هدایتش مسیر درست را با من نشان می دهد و با من می گوید چگونه و پیش بروم که با مانعی برخورد نکنم و در سریع ترین زمان ممکن به خواستم برسم. پس فقط کافی است به معنا و مفاهیمی که در پشت هر کلمه از آیاتی که می‌خوانیم دقت کنیم تا مسیر درست با ما نشان داده شود.
حين قل بيان مفاخير ومغاني تتلو الكتاب بنعمات الرحمن رسمت على افق الزمان حكايات وهاجات فرقت على الأزمان. حين قل بيان مفاخير ومغاني تتلو الكتاب بنعمات الرحمن رسمت على أفق الزمان حكايات مهاجات فرقت على الأزمان ورقت مكانا في العلا متألقا يسمو بها في رفعات وأماني جمعت جميع مراحل متوشحات بتبوكينا ثوبا من التبيان ببرامج تزهو جمالا فائقا قد أشرقت شمسا على الأكوان ببرامج تزهو جمالا فائقا قد أشرقت شمسا على الأكوان. حين قل بيان مفاخير ومغاني رسمت على أفق الزمان حكايات مهاجات فرقت على الأزمان.
همچنان با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. اجرای بخش بعدی به عهده همکار ما جناب غلامرضا شجاعی است.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت
حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 75 تا 78 سوره صافات آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات.
ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون.
و نوح ما را خواند و ما دعای او را اجابت کردیم و چه خوب اجابت کننده ای هستیم.
و نجیناه و اهله من الكرب العظیم.
و او و خاندانش را از اندوه بزرگ رهایی بخشیدیم.
و جعلنا ذریته هم الباقین.
و فرزندانش را همان بازماندگان روی زمین قرار دادیم.
و ترکنا علیه فی الاخرین.
و نام نیک او را در میان امتهای بعد باقی نهادیم.
آیات قبل فرمود خداوند در میان اقوام گذشته پیامبرانی را مبعوث کرد. این آیات به یکی از آن پیامبران یعنی حضرت نوح علیه السلام اشاره می کند که از پیامبران بزرگ الهی است و می فرماید با آن که حضرت نوح سالها قومش را ارشاد کرد و از روی دلسوزی و خیرخواهی آنان را از کفر و شرک برحذر داشت، اما اکثر قومش به سخنان او توجهی نکرده و رسالت او را تکذیب نمودند. سرانجام حضرت نوح از هدایت قومش مایوس شد و از خداوند خواست که کافران را ریشه‌کن کند و مؤمنان را نجات دهد. خداوند نیز دعای او را مستجاب نمود. طوفان و سیل عظیمی همه جا را فرا گرفت و کافران به هلاکت رسیدند. تنها اهل ایمان که به وعده های حضرت نوح ایمان داشتند همراه او در کشتی سوار شده و نجات یافتند. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. نکته اول این که دعا راه دریافت امدادهای الهی است، البته برای کسانی که وظیفه خود را به نحو صحیح انجام دهند. لازم به ذکر است که مردان خدا هنگامی که کار بر آنان سخت شود با دعا و استمداد از درگاه خداوند بر مشکلات غلبه می‌یابند و دچار بنبست نمی‌شوند. نکته دوم این که بقا یا انقراض نسل‌ها به دست خداست. خداوند نوح و کسان و یاران با ایمان او را در برابر آن طوفان کوبنده و هولناک حفظ کرد و گمراهان را به هلاکت رساند. و نکته پایانی این که سرانجام پاکان و صالحان و پرهیزکاران از بلا و اندوه بزرگ رهایی یافته و عاقبت به خیر می شوند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، یا منزل القرآن، یا خالق الإنسان، یا رب یا رحمان. شکران یا
دوستان، قرآن کریم ارزنده ترین موهبت الهی و گوهر با ارزشی است که سرچشمه سعادت انسان است. قرآن کتاب هدایت است و هدف کلی آن راهنمایی نوع بشر به فلاح و رستگاری است و در برگیرنده عالی ترین معارف الهی در زمینه شناخت خداوند متعال و اسما و صفات الهی است. در این کتاب عظیم قوانین اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، برنامه‌های اخلاقی، عبادی و دینی وجود دارد و در مسیر زندگی راهی را به انسان نشان می‌دهد که پیمودن آن انسان را به تعالی می‌رساند.